سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند.
اینا در موتر رینجر بودند با لباس نظامی. وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما او موتورشان زده شده، در گرفته سوخته یک موتورش تانسته به صورت داخل قلعه اردو شده.
لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. تازه ترین انکشاف ها را در مورد حمله دیشب در پاریس هم برایتان داریم. حمله ای که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. مقام های محلی در ولایت بلخ میگویند که مهاجمان که بر قول اردوی 209 شاهین حمله کردند در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی استند. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده است. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. این هم تفصیل خبرها. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عبدالقهار آرام سخنگوی این قلعه اردو امروز گفت شورشیان در لباس نظامی داخل محوطه این مرکز نظامی شدند و اکنون در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی قرار دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت که به اساس جزئیاتی که او در اختیار دارد 5 تن از منصوبان اردو کشته شدند.
یک رینجرشان در نظام قراول از طرف سربازا زده شده، در گرفته سوخته و اینا 3 نفر داخل شدن بالای مسجدی که اونجا نماز بود، نماز جمعه، بنداخ کردن. یک نفرشان از طرف قوات‌های مدستگیر شده با واسکت انتحاری.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته که افراد آنان این حمله را انجام دادند. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروپشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان این عملیات ها در 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش های از 13 ولایت به شمول کاپیسا، ننگرهار، کندهار و هرات انجام شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات ها به حمایت نیروهای توپچی و هوایی انجام شدند. این در حال است که بیش از 13,000 نیروی تحت امر ناتو در افغانستان سرگرم مشوره، کمک و آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستانند. شماره از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یاد بود از مشال خان شب جمعه در کنار عکسای او شمع روشن کردند. مشال خان مؤسسه بخش ژورنالیسم پوانتون عبدالولی خان با اتهام کفرگویی به تاریخ 13 ماه اپریل توسط شماره از محصلان در شهر پشاور در اثر لتوکوب کشته شد. فرید الله قربان، یک تن از فعالان جامعه مدنی ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
پوهنتون ها باید به حیث مراکز علمی باقی بمانند و در آنها برای افراطیت کار نشود. مشال خان صرف متعلق به یک خانواده نبود، وی به همگان تعلق داشت، زیرا به خاطر انسان مبارزه می کرد. به همین دلیل همه از مرگ وی متاثرند و آن را نکوهش می کنند.
ارقام رسمی نشان می دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. رادیو آزادی. این هم مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. برنارد کازینو صدر اعظم فرانسه امروز با اشاره به انتخابات فرانسه گفت که هیچ چیز نباید جلو این لحظه دموکراتیک را که اساس ملت فرانسه را تشکیل می‌دهد بگیرد. کازینو گفت که حدود 50,000 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موظف خواهند شد. او گفته است که 7,000 سرباز دیگر برای انجام گزمت توظیف خواهند شد. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم در هفتم ماه می کشانده شود. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شب گذشته در پاریس را به عهده گرفتند. مقامات امنیتی فرانسه میگویند در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس در منطقه شانزلیزه پاریس کشته و دو افسر دیگر به شدت زخمی شدند. در این حال ماری لوپن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از حزب راستگرای این کشور چنین گفته است:
En l'occurrence, nous savons que l'État islamique a envoyé au moins un terroriste.
می‌دانیم که گروه دولت اسلامی حداقل یک تروریست را برای انجام حملات فرستاده و هنوز در حال فرار است. بنابراین میزان خطر بالاست. فکر می‌کنم همگی باید این را بدانند. مردم فرانسه حق دارند که این را بدانند تا رفتار خود را در برابر خطر تروریسم در زمانی که تهدید بسیار بزرگ است، عیار سازند.
ریسک تروریست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بالای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا بار دیگر از توافقنامه قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور انتقاد کرد. درست یک روز پیش رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که این توافق در رسیدن به هدفش ناکام مانده، یعنی نتوانسته از ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران جلوگیری کند، صرفا آن را به تعویق انداخته است. با وجود این انتقادها تلرسن 19 اپریل تصدیق کرد که ایران با آنچه که در این توافق وعده کرده بود عمل کرده و این ایالات متحده امریکا زمان رفع تعزیرات بر ایران را تمدید کرده است. و اتحادیه اروپا فیصله یک محکمه عالی روسیه در مورد اینکه فرقه مذهبی شاهدان یهوه یک سازمان افراطی خوانده شود و فعالیت‌هایش ممنوع گردد را نکوهش کرده است. دفتر فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت که این حکم می‌تواند احتمال راه‌اندازی تعقیب جنایی علیه فرقه شاهدان یهوه را صرفاً به خاطر عبادتشان فراهم آورد. فرقه شاهدان یهوه که یک شاخه از مسیحیت است میگوید که در برابر این حکم محکمه خواهد ایستاد. این فرقه میگوید که 170,000 پیروان و 395 شعبه در روسیه دارد.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه هجوم شورشیان ملبس با لباس نظامی بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ.
تا به حال 5 نفر از ما از منصوبین قلعه اردو شهید شده، 6 نفر زخمی.
یک سخنگوی حزب اسلامی از آمادگی رهبرین حزب برای ورود به ننگرهار یا لغمان در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
ما مطمئن هستیم که در هفته پیشروی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
سرازیر شدن آب بیشتر از آنچه سهم ایران است از افغانستان به ایران.
روی دریای هلمند مشخصا قرارداد تقسیم آب وجود داره و کشور ایران مقادیر آبی که در معاهده گفته شده دریافت خواهد کرد که در این سالها حتی به مراتب زیادتر دریافت میکنه.
تازه ترین انکشاف ها را در مورد حمله دیشب در پاریس برایتان داریم و از یک شاهد این رویداد میشنویم.
اشتان خان مخشی سولت خطوا
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و بعدن صدای شش فای را شنیدم.
و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر کل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 5 تن از منصوبین اردوی ملی را در این رویداد تایید کرده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، دکتران شفاخانه کل اردوی شاهین کشته شدن 8 تن و زخم برداشتن 15 نفر دیگر را تایید می کنند. عبدالقهار آرام سخنگوی این کل اردو گفت که شورشیان در لباس نظامی داخل محوطه این مرکز نظامی شدند و در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی قرار دارند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب و رحمان حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا به شنونده ها بگو که درگیری همچنان ادامه داره.
با عرض سلام خدمت شما آقای ژکفر و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. بله، دقیقاً حمله همکنون هم ادامه داره و مهاجمان در داخل مسجد به خود پناه گرفته و بالای نیروهای امنیتی مستقر در ساحه انداخت می کنند و به قول آرام سخنگوی قلوبی 209 شاهین در بلخ که قوتهای خاص مستقر در خود محوطه قلوبی 209 شاهین به ساحه آمده و زمین و هوا اینا را مورد محاصره قرار دادند. میایم روی چگونگی و خوی حادثه می خواهیم صحبت داشته باشم که حمله ساعت یکونین انجام شد. اینه که نمازگزاران مصروف ادای نماز جمعه بودند و گفته میشه که در نخست مهاجمانی که ملبس با لباس نظامی بودند در درب ورودی قلوبی 209 شاهین یک موتر بمب را انجام میده و بعد با دو رنجر نظامی وارد قلوبی میشن که تعداد از اینها در کانتینی که در قلوبی وجود دارد در اونجا جا میشه و تعداد دیگر هم بالای نمازگزاران در اونجا حمله میکنند. بر اساس معلوماتی که تا لحظات پیش ما با دکتران صحبت داشتم و نوکریوالان از اونجا گفته میشه که در این حادثه 10 تن کشته و بیش از 19 نفر دیگر مجروح شدند و 2 تن از مجروحین هم به شفخانه حوزوی ملکی در شهر مزار شریف به اینجا هم انتقال یافتند. بله،
در مورد هویت کشته شدگان و زخمیان این رویداد شما توانستین معلومات بدست بیارین؟ هرچند احتمالاً هنوز وقت است.
گفتم میشه که چون امروز جمعه بود، رسمیات نبود، شاید منصوبین نبودن و اکثریت از کشته شده ها سربازان عادی بودن و ضمن سخنگوی طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یک سرکان قلوردوم عبدالرؤوف محتاج نیز در یادسه کشته شده، اما مقامات امنیتی در قلوردی رسون ایشانی این مسئله رسما تایید نمی کنند و همچنان گفته می شه که نیروهای کمکی از داخل شهر مزار شریف هم به ساحه تا لحظات بعد اعزام شوند و گفته می شه که در یادسه وزارت دفاع تایید کرده. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع گفت که اینا مهاجمین 3 نفر بوده اما مسئولین در قلوبی دوستان این تعداد از اینا رو بیشتر از 6 نفر نشان میده.
بله آقای عبیبزای، سوال مطرح میشه که البته این بار اول نیست که چون این یک رویداد مرگبار به وقوع میپیونده، چطور توانستن این مهاجمان به کل اردوی 209 شاهین را پیدا بکنن؟ مقام های محلی در این مورد وضاحت دادن؟ کوتاه لطفا.
بله، محوطه قلوردی رسانه شاید بیشتر از 100 کیلومتر شاید باشه و در اونجا بیش از 8 گیت ورودی وجود داره که اگه آدم با لباس شخصی به سادگی نمیتونه که بره وارد شوه. و مقامات محلی تا بالی که به ما جزئیات دادن اینا گفتن در لباس تنظامی بوده و تعداد از اینها به بهانه ازی که مریض هستند و به شبخانه نظامی داخل قلوردی انتقال بیابند اونجا انتقال یافتن و بعد عمله را آغاز کردند.
تشکر از شما همکار ما مجیب الرحمن حبیبزی در ولایت بلخ بود که در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین گزارش میداد. بر اساس گزارش حبیبزی درگیری در قل اردو هنوز هم ادامه دارد و کوشش میکنیم به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان بگذاریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 3 مهاجم سوار بر موترهای نوع رنجر بر قل اردوی 209 شاهین هجوم بردند و در هنگام ادای نماز جمعه حمله کردند. فرشتن نگاه در این مورد با دولت وزیری سخنگوی این وزارت صحبت کرده و در ابتدا از او خواسته تا در مورد این رویداد بیشتر بگوید.
تا با حال که جزئیات را که ما دارم دو رینجر که ترویستا در مابینشان بودن میخواستن داخل قل اردو شود. یک رینجرشان در نظام کراول از طرف سربازه زده شده، در گرفته سوخته و اینا 3 نفر داخل شدن بالای مسجدی که اونجا نماز بود، نماز جمعه بنداخ کردن. یک نفرشان از طرف قوتهای ما دستگیر شده به واسطه انتحاری و 2 نفر دیگه تا به حال زنده هستن، انداخ میکنن مگر از طرف قطعات کماندو محاصره شده. تا حال گفته میشه که 5 نفر از ما شهید شده، 6 نفر زخمی، مگر این راپور دقیق نیست. معلوم شوه که راپور دقیق ما بگیریم باز بر شما میگیم.
گروه طالبا که مسئولیت از این حمله را به عهده گرفتن، اینا از کشتن چندین مقام ارشد در قل اردو هم یادآور شدن. شما در این مورد چی میگین؟ کسایی که کشته شدن اینا کی هستن؟
ما برای شما گفتم که تا به حال 5 نفر از ما از منصوبین قل اردو شهید شده، 6 نفر زخمی. ای بعدن برای شما جزئیاتش میگم که 5 نفر کی است و 6 نفر کی.
در قل اردوی 209 شاهین با این همه تجهیزات و با این همه تدابیر امنیتی طالب چطور میتونه که خود به اوج برسانه؟
اینا در موتر رینجر بودن با لباس نظامی، وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن مگر از طرف سربازای ما او موترشان زده شده، در گرفته سوخته. یک موترش تانسته به سرعت داخل قل اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز استاد بودن بالای اونا انداخت کردن.
آیا منصوبینه که در قل اردو هستن اونا میتونن مهار کنن عمله را یا به نیروهای تازه نفس؟
بله اونا مهار شدن، اونا قطعات کماندو همونجا هستن، اینا را مهار کردن. یک نفرشان را گرفتن با واسطه انتحاری، یک نفرشان را زنده گرفتن و 2 نفر دیگه که خود در یک اتاقه یا تشنابه خود پت کردن انداخت میکنن، اونا را مهار کردن، محاصره شدن.
آیا اطلاعی نبوده پیش از پیش در مورد؟
دقیق نمیدانم اطلاع بوده یا نبوده. او را بس پا بدن بعدن ما او را گفتم که اطلاع بوده یا نبوده، مگر چیزی که ما معلومات داشتم برای شما گفتم.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود که در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین میگفت. به گفته دولت وزیری در این رویداد 5 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. اما آقای وزیری همچنان افزود که این رقم در حال حاضر دقیق نیست و می تواند تغییر بکند. به معنی گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت و تازه ترین انکشاف ها را در این باره در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید مطمئن هستند که با آزاد شدن زندانیان این حزب، گلبدین حکمتیار رهبر آنان در هفته آینده در ننگرهار یا لغمان حضور می‌یابد. حشمت الله ارشد امروز بر رادیو آزادی گفت که حکمتیار سپس وارد کابل خواهد شد و در چمن حضوری کابل به سخنرانی خواهد پرداخت. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که رهبر این حزب در هفته پیش رو پس از رهایی دسته اول زندانیان این حزب از سوی دولت افغانستان در ولایت لغمان و یا ننگرهار ظاهر خواهد شد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب میگوید احتمال میرود آقای حکمتیار در یکی از این دو ولایت سخنرانی نیز کند.
و ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند. با تعقیب از او باز برای آمدنشان به کابل آمادگی هایی که لازم است صورت بگیره، باز بخیر به کابل تشریف برند.
آقای ارشد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت بر اساس برنامه از قبل ترتیب شده، گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در میان هزاران تن از هوادارانش در چمن حضوری کابل سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای ارشد، حکمتیار پس از آمدن به کابل در منطقه دارالامان زندگی خواهد کرد. از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار نزدیک به 7 ماه سپری شده است، اما بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی، عملی نشدن تمام مواد این توافقنامه سبب تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل شده است. سخنگویان حزب اسلامی گفتند در حال حاضر کارهای مقدماتی برای ظاهر شدن حکمتیار از سوی کمیسیون تطبیق این توافقنامه در حال تکمیل شدن است. نام آقای حکمتیار پیش از این از لست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد و رهایی زندانیان این حزب از بند حکومت یکی دیگر از شرط‌های این حزب برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار خوانده شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دسته اول زندانیان حزب اسلامی به زودی آزاد خواهند شد، اما حزب اسلامی میگوید کار بالای آزادی این زندانیان در حال حاضر به سرعت پیش می رود. نیامدن گلبدین حکمتیار به کابل و عملی نشدن توافقنامه در این 7 ماه مورد انتقاد برخی سناتوران افغان قرار گرفته است. محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان و حزب اسلامی باید برای تطبیق توافقنامه صلح تلاش بیشتر کنند. به گفته وی باید آقای حکمتیار زودتر به کابل بیاید، زیرا به باور وی آمدن رهبر حزب اسلامی میتواند بر روحیه مخالفان مصالح دولت در میدانهای جنگ تاثیرات منفی وارد کند.
به این موضوع خاتمه بخشد که هرچی زودتر حکمتیار به افغانستان بپیوندد. کسانی که طرفدار اسلامی هست اونام علاقمند به این هستند که باید زودتر بماند و این خود به خود تا اندازه خیلی زیاد تاثیر بالای جنگ میداشته باشد که جنگ در افغانستان کمتر شود و مورال مخالفین ضعیفتر میشود به نفع افغانستان.
پیش از این مقام های افغان نیز ابراز امیدواری کرده و گفته بودند که آمدن حکمتیار به کابل میتواند پیامی باشد به دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان، و حزب اسلامی نیز از دیگر مخالفان مصالح دولت خواسته بود تا با روند صلح یکجا شوند. معاون مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مخالفان مصالح دولت هیچگاهی از طریق جنگ برنده نخواهند شد. به باور وی طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف دولت باید به مانند حزب اسلامی برنامه صلح افغانستان را قبول کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
به نظر شما آمدن حکمتیار به کابل چقدر به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان و به خصوص شهر کابل کمک خواهد کرد؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید نبود ساختمان‌های آبی برای کنترل آب در نزدیکی مرز با ایران سبب شده تا آب بیشتر از آنچه سهم ایران است به آن کشور سرازیر شود. یک مقام این وزارت میگوید بر اساس قرارداد تقسیم آب میان افغانستان و ایران روی دریای هلمند سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب سهم ایران است. عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تطبیق پروژه ساخت بند کمالخان در اندازه‌گیری مقدار آبی که به ایران می رود نقش عمده داشته می تواند. بند کمالخان در نزدیکی مرز با ایران است. رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کار ساخت مرحله سوم بند برق کمالخان گفت که کشورهای همسایه نگران نباشند و حق آبه آنان داده خواهد شد. با آقای عظیمی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که هدف رئیس جمهور غنی ایران است؟
مطمئنن میتونه که کشور ایران باشه به خاطر از اینکه روی دریای هلمند مشخصاً قرارداد وجود داره. ما در اواخر سال 1351 در زمان آقای موسی شفیق قرارداد تقسیم آب روی دریای هلمند با کشور ایران در واقع عقد شد که مطابق از اون قرارداد سهم ایران کاملاً مشخص هست که ابتدا 22 متر مکعب بر ثانیه بود، بعداً به خاطر حسن همجواری 4 متر مربع هم اضافه شد، مجموعاً 26 متر مربع 26 متر مکعب بر ثانیه حق ایران هست که اگر این رو ضرب و تقسیم کنیم در یک سال در حدود 817 میلیون متر مکعب آب میشه و باز اون جداول داره که در هر ماه از سال چه مقدار آب داده میشه. در ماده پنجم تفاهم‌نامه هلمند به ارتباط تقسیم آب صراحتاً گفته شده که بعد از اینکه در واقع سهم ایران داده شد، افغانستان میتونه که از آبی که در دریای هلمند وجود داره مطابق با منافع خودش استفاده کنه و ایران حق هیچ گونه اعتراض یا حق کدام حق دهی یا حق اضافی برای ایران در نظر گرفته نشده. و ایران باید من یادآوری کنم که تفاهم‌نامه که یک از تفاهم‌نامه‌های بسیار قوی هست مشخصاً گفته که در زمانی که در ایستگاه آبشناسی یا ایستگاه هیدرولوژی در مدخل بند کجکی در ایستگاه دهراوود ما در حدود 6 میلیارد و تقریباً 600 میلیون متر مکعب آب داشته باشیم که اگر شما سهم ایران رو مقایسه کنید در حدود 14% میشه.
یعنی هدف حکومت افغانستان است که ساختن بند در کشور تهدید به همسایگانش نیست.
مطابق مائده هلمند سهم ایران مشخص هست و ای که در افغانستان بند ساخته میشه خدای نکرده ای کدام تهدیدی برای کدام کشوری وجود نداره، به خاطر از اینکه افغانستان کشور زراعتی هست. با ساختن بندها ما میخواییم رونق اقتصادی رو ایجاد کنیم، برای جوانان ما اشتغال زایی ایجاد کنیم و این میتونه که یک افغانستان قوی و آباد رو داشته باشه و این باز میتونه اون اثرات منفی مهاجرت ها رو به کشورهای همسایه، اثرات منفی کشت مواد مخدر و ناامنی های ناشی از اون رو کاهش بده که این حتی میتونه برای کشورهای همسایه یک فرصت باشه. روی دریای هلمند مشخصا قرارداد تقسیم آب وجود داره و کشور ایران همون مقادیر آبی که در مائده گفته شده دریافت خواهد کرد که در این سالها حتی به مراتب زیادتر دریافت میکنه، چرا که ما ساختمانهای آبی رو نداشتیم، یعنی و کدام تهدید نیست به خاطر از اینکه ما همون مقادیر آبی که در مائده گفته شده به او تعهد داریم. حتی بند کمال خان میتونه که در تطبیق مائده هلمند بسیار موثر باشه، چرا که بند کمالخان در نزدیکی مرز با ایران هست و خودش یک ساختمان آبی هست که ما میتونیم در اندازه‌گیری مقادیر آب با کشور ایران در واقع یعنی خودش میتونه موثر باشه.
شما پیشتر در بخش از صحبتهایتان گفتین که آب بیشتر از آنچه توافق شده در گذشته بالایش در اختیار ایران قرار میگیره. میشه مشخص‌تر در این مورد به ما معلومات بدین چه مقدار آب بیشتر میگیره ایران؟
خب وقتی که ما در واقع در نزدیکی مرز با ایران کدام ساختمان آبی نداشته باشیم که بتونیم آبها رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم و از او استفاده بکنیم، خب مقادیر زیادتر هر سال وارد کشورهای همسایه میشه به خاطر که ساختمان بند ساخته نشده. خب وقتی که بند ساخته بشه و تکمیل بشه باز میشه که شما اندازه‌گیری دقیق بکنین برای اون مقدار آبی که به سمت کشور همسایه در واقع جاری هست. و ما حکومت وحدت ملی تلاش کرد در دو سال اخیر که با اولویت دادن کنترل و مدیریت منابع آب ساختن بندها رو روی دست بگیره که از جمله بند بخش‌آباد فره، بند کمالخان و سایر بندهایی هست که در این منطقه ما کارهایشون رو روی دست گرفتیم.
عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر تازه ترین تحولات را در مورد حمله دیشب در پاریس با شما در میان خواهیم گذاشت. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلوردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروهشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش کشته شدند. شمار از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یادبود از مشال خان شب جمعه در کنار عکس‌های او شمع روشن کردند. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بالای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته است که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. ماتیس به اردوی سوریه هشدار داد که از این سلاح‌ها استفاده نکنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها روسیه تجهیزات نظامی سنگین را به سوی سرحدش با کره شمالی منتقل کرده است. این اقدام در میان تنش میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود. و اتحادیه اروپا فیصله یک محکمه عالی روسیه در مورد این که فرقه مذهبی شاهدان یهوه یک سازمان افراطی خوانده شود و فعالیت‌هایش ممنوع گردد را نکوهش کرده است. دفتر فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت که این حکم می‌تواند احتمال راه اندازی تعقیب جنایی علیه فرقه شاهدان یهوه را صرفاً به خاطر عبادتشان فراهم کند.
تشکر از مصطفی صدیقی. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
داعش مسئولیت حمله دیشب در پاریس را به عهده گرفت. مقامات امنیتی فرانسه میگویند در نتیجه تیراندازی یک مرد، یک افسر پلیس کشته شده است. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
دو روز پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، پایتخت این کشور هدف حمله قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در نتیجه حمله شب گذشته در منطقه شانزلیزه پاریس، یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چلاگ، یکی از شاهدان عینی این رویداد، در مورد آنچه را که مشاهده کرده به خبرگزاری رویترز گفت:
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و یک شخص از آن با کلاشنکوف بیرون شد و بعدا صدای شش فیر را شنیدم. ما همه به هر سو می دیدیم اما کسی نبود، زیرا آن شخص در عقب موتر پنهان شده و بالای پلیس تیراندازی می کرد.
وزارت داخله فرانسه گفت حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است و تحقیقات در مورد هویت او جریان دارد. اما خبرگزاری اماق مربوط به گروه داعش حمله کننده را یک عضو این گروه به نام ابو یوسف باشنده بلژیم معرفی کرده است. حمله دیشب پاریس در حال صورت گرفت که پس از چندین حمله تروریستی پیشین تدابیر امنیتی در سرتاسر فرانسه شدت گرفته است. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را یک حادثه تروریستی عنوان کرده است.
مطمئن هستیم که نتیجه تحقیقات آشکار می سازد که این حمله یک رویداد تروریستی بوده است.
حمله در شانزلیزه پاریس از سوی رئیس جمهور امریکا نیز محکوم شده است. دونالد ترامپ که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت به نظر می رسد که یک حمله تروریستی دیگر صورت گرفت. باید در مقابل این عملات قوی باقی بمانیم.
می پردازیم به نگرانی ها و تشویش ها در مورد برنامه هسته‌ای کوریای شمالی. به اساس گزارش ها تشویش ها در این مورد افزایش یافته است. جزئیات گزارش در این مورد را از سید سمی عباس می‌شنویم.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ میگوید موافقت اتمی با ایران فوق‌العاده خراب است. شش قدرت بزرگ جهانی یعنی امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در سال 2015 با ایران موافقتنامه ای را امضا کردند که اگر ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود بسازد، غرب تحریم‌های خود را علیه این کشور کاهش می‌دهد. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفت در این مورد که ایران طبق روحیه این موافقتنامه عمل نمی‌کند، با دقت تحقیق می‌کند و در زمان کوتاه در مورد آن صحبت خواهد کرد.
Doing a tremendous disservice to. به نظر من آنها به روحیه این موافقتنامه ضربه شدید وارد کردند. این موافقتنامه فوق‌العاده خراب است. این موافقتنامه باید امضا نمی‌شد. در این مورد باید به این ترتیب مذاکرات نمی‌شد. من چنین موافقت بد را هیچگاه ندیدم. من به شما گفته می‌توانم که ما با احتیاط آن را مطالعه می‌کنیم و بعد در مورد آن سخن خواهیم گفت. ولی ایران مطابق به روحیه این موافقتنامه عمل نکرده است که باید می‌کرد.
وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون یک روز قبل از این اظهار کرده بود که موافقتنامه در رسیدن به هدف اساسی که من ایران از ساختن اسلحه اتمی می‌باشد ناکام شده است. با گفته آقای تیلرسون این موافقتنامه صرف تلاش های ایران را در این راستا به تعویق می اندازد.
اداره رئیس جمهور ترامپ هم‌اکنون بر فعالیت های ایران نظر انداخته است. من می خواهم به اعمال تحریک‌آمیز ایران اشاره کنم که همزمان با این ایران بی‌ثباتی را در بسیار کشورهای منطقه تحریک می کند و ترور و تشدد را توسعه می دهد.
در عکس العمل به بیانات آقای تیلرسون در مورد موافقتنامه اتمی با ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف اظهار داشت پلان قدیمی تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند بر تلاش‌های ایران برای عملی کردن این موافقتنامه پرده بیندازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. این هم چند پیام که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. عزتیار می نویسد که آمدن حکمتیار به کابل سودمند است به شرطی که افرادش از جنگ دست بکشند. کاظم نوشته که آمدن حکمتیار به کابل به تامین امنیت کمک نمی کند و محمد جان می نویسد که ورود حکمتیار به کابل سبب هرج و مرج می شود. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. در ادامه این ساعت مهمان همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه تعداد زیادی از پیام ها در مورد مشکلات در معارف افغانستان را می گنجانیم. همچنان مصاحبه ای داریم با محترم آقای اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان. اما در قدم اول پیام ها.
سلام علیکم، عبدالوهاب هستم از استوالی جلگه ولایت بغلان. در ارتباط کمبوتات و مشکلات معارف استوالی جلگه ما صحبت نکنم. زاده و آزادی خواهش داریم که امیر صدای مرا به مقامات وزارت معارف برساند که دو مکتب داریم، یکی لیسه است یکی ابتدای نصفان است. ارزش تعمیر نداره، فعلا شاگردها در فضای باز است. دیگه نه خیمه داریم، نه تخته داریم، نه فرش داریم، نه دیگه کتاب و کتابچه داریم، هیچ چیزی نداریم. نه ریاست معارف به ما توجه میکنه و نه وزارت معارف. در وزارت معارف دیگه تعمیر نصفان در سال 93 بود، آمدن انجینراش دیگه سروه کردن و ما وعده دادن که دو ما پس میاییم تعمیر شما را عاجل جور میکنیم. تا به حال که 96 هیچ خبری نیست. فقط از راده و آزاده خصوصا از ظریف نظر خواهش میکنیم که صدای ما را به مقامات وزارت معارف برسانه که ما چی کار کنیم، یا شاگردها را کاملا جواب بگوییم، یا به ما یا خیمه یا فرش یا تخته و تواشیر یا ایسی کتاب دیگه دما روان بکنه. در غیر از اون دیگه ما دیگه هیچ راه نداره. ریاست معارف دوام است به بر رسیم دیگه ما همه چیز نداریم. مطابق سهمیت در ولسوالی تن دادیم، در ولسوالی رفتم که مراجعه میکنیم. در هر سنفی دو جور کتاب به ما داده، ما دو جور کتاب هم بده کرام شاور دارستیم. در شعبه 40 نفر 45 نفر. وزیر صاحب معارف به خاطر مصرف نکردن بودجه به پارلمان استعزام میشه، ولی تعمیری که شامل پلان چرا جور نمیشه؟
از شهر ولایت پروان برات با تماس شدیم. در اینجا چند وقت شده کمی سال نه شاگرده مکتب اصلا کتاب توزیع نکرده. ای وزارت معارف چی میکنه؟ نه در بازار کتاب پیدا میشه که بچه ها بخرن، نه وزارت معارف برشان میته. هیچ رقمی دولت هست، چرا تو میکنن؟ یا اگه پیش معلم هم برو میگه کتاب نامده، اگه در بازار هم برو میگه کتاب پیدا نمیشه که آدم بخرد اشتکار تعلیم بیافن.
ما در ولسوالی همگان در مکاتب ولسوالی همگان از نبود کتاب را از میبریم.
من سجاد محمدی از ولایت لوگر قریه بخشابات دهدوشنبه هستم. برادر در منطقه ما یک مکتبی از به نام مکتب شهیدان، اطفال اذیت و آزار میدن، خصوصا معلمین ریاست معارف بچه های ریزه را خیلی میزند و بعضی کارهایی هست که مثلا به صنف ها کثیف میشه یا چیز میشه. به جای از یکی چپراسی های مردمی که به خاطر پاکاری گرفته شده از او استفاده نمکنند، همه از خانه خود شده و سری بچه ها جارو و بعضی چیزها رو میبرد، صنف ها رو جارو میکنه. فقط شکایت ما میست.
از ولسوالی کامرت از لیسه بنق نسوان بنق شما را تکریم میتونم. معاش سه ماه معلمین آمده و خارج از کسرات و معاش قابل تعدیه از هر معلم 600 افغانی کم شده. اداره دوزاده یک کسرات اداره 600 افغانی. شما ببینین 400 معلم است، این چقدر ظلم است. بارها به شما رادیوی شما شکایت میکنیم ولی وزارت معارف صدای ما را نمیشنوه. یک معلم چی توانایی داره؟ شکمی گوشنه با یک معاش 6000 روپه نمیتواند که حد اقل یک کیلو گوشت ما بخرد، دما بخرد. شما با وجود آن هم یه وزی که بر معاش ما افزود شود، وعده های رئیس جمهور و رئیس اداره به اینجا رسید که بالاخره از معاش اصلی هم کم شد.
بنده عبدالحنان هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان. ما در عرصه معارف بسیار مشکلات زیاد داریم که این روز زی عمل است. تا هنوز نه درس است و نه کتاب و نه معلم، هیچ چیزی در مکتب نیست. در طول سال هم درس نیست که نه معلم، فقط در ظرف یک ساعت میره در مکتب و اونا مجا ساعت تیر میکنن میان به طرف خانه شون. اگر آیت توی گپا هم ای اولاد میره فقط به مدیریت معارف اونا مجا یک مرقلاو میتونش میخره و از اونجا پس دوباره میره به طرف مرکز. دیگه کس نه بساس میکنه و میره به گوش مسئولینش برسنن که مشکل مردم حل شود.
اما بس از سرنگا به شما به تماشیدم آقای ظریف نظر. شما که ما شما رو زهیر میکنیم، گپای ما رو نمیشنوید طرف طرف با مسئولین. شما خواهشمند هستیم، ما سرنگا مطب نداریم، بالای 500 تا 600 تا شاگرد هست، هیچ استادی نداره. نه طرف دولت نه همکاری از هیچ نظر کندی، نه از ولسوالی شهرستانی، نه از ورزگان، از هیچ طرفی برای ما هیچ کمکی نمیشد. نه طرف کمک، نه طرف مطب، نه قلم، نه کاغذ، نه سرک، هیچی نداریم. آقای ظریف نظر شما خواهشمند هستیم صدای ما رو برسنین با مسئولین. هیچی وضعیه که روی ما هست، خود این ما بسواد مندیم، هیچی درست نشیده. همین فرزندای ما که بسواد نمانه، هیچ کسی نه تذکره داره، نه مثلا از بابالای 60 ساله بابالا تذکره داره، از اون با پایین تذکره هم نداره. ما اومدیم چی کار کنیم؟
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر عزیز است، تو خواهش داریم، یک سه دفعه هم زنگ زدم تو نشر نکدی، خواهش برادری داریم از تو. ما هستیم از منطقه بیسود، کوی بیرون، قریه سنگ پریده، اسم ما آجاخون است. کلادای سرگ بوم در پاکی امی قرارباب کده، مثلا امی نماینده نامش اگر بگیرم اینالی خود حکومت معلوم است، سری از ما خواد که تعرض کرد. نماینده قد ولسوالی بسته یا قد ولایت بسته یا قدر کسی که هسته، یعنی نه برف پاکت کده نه دیگر بین دمی دو سه روز موترها در مابین برف دریا بند منده، یک شاشپای بیخی غرق شده، جمله غرقه دیگه. قد سودا مودای خو سره را پاک نمکنه، یکی قانون اشرف غنی داد از فسادی لاری میزنه، این مال از نماینده گرفته تا خود کارکنونی خود دولت در فسادی داری غرقه. دویومی دیگه یک مشکلات دیگه همزی وزارت معارف، یالی همین مکتب منقل لیسه و هم لیسه، یالی چار قریش برف، خو همین بچه های یک کفلی بگناهی بیچاره داد از قانون بشری میزنه. همین لازم است یالی دو ماه یا سه ماه از خواندن بومنه دیگاه، یالی یک ماشده که میخوانه، یالی بلی برف که خواندن همشه، نه یک سرپناه داره نه یک دیگه داره. یه همین کمکای از دولت ها که میاد سر حاضر میشه، یه قضادی دی کمک همین به کجا مصرف میشه؟ یه کپت به خودون چنی کارکنون دولت به خود کاخ ساخته، شهرک ساخته، یه چی قانون یه قانون وجود نداره ده. بغیر منی به هر چیزی که هست پایزور است. دمی دمی بیسود در منطقه کوی بیرون از او بادی که اشرف غنی قد دکتر عبدالله صاحب قدرت شده کمک موجودی داره، نه مثلا انکشافی جواب وجود داره. ایوان را به حیحت بیم بررسی کن، از مردم سوال کنه.
یعنی مکتب بی بی هوای خیرخانه، ای تو بی نظمیش، ای تو بی ترتیبیش که افزاده ما تماما از مکتب بیزار شده.
بله السلام علیکم، نقیب هستم از ولایت اروزگان با شما به تماسم. حکومت مرکزی افغانستان میخواهیم که در اروزگان معارف حل شده و جوانان زیاد از نعمت معارف و مکاتب مانده، و ما از حکومت مرکزی افغانستان میخواهیم که درباره وضعیت معارف در اروزگان توجه کنه، حتما یک کاری کنه که جوانان ما از بی‌تعلیمی و از بی‌سوادی بسیار رنج ببره.
سلام آقای ظریف نظر، من ناصر از ولایت بامیان ولسوالی ورس کل مسعود تخت. در منطقه مایان مکتب شروع شده است. سرمعلم و معلم مکتب کل مسعود برای منتقدان منطقه قل مسعود به خرگوشک هشدار دادند که مکتب شما ملازمش حقوق ندارد. ملازم مکتب ماها چندین سال است که حقوق دارد و رسمی است، اما از سنف نو و بالا تا سنف دوازده را در مکتب قل مسعود اطفال مردم درس خواندند و سر معلم مکتب برای مردم گفته که دیگر مربوط ما نمی باشد و یک دختر جوانی که از مکتب قل مسعود تا لیسه قراغجور و لیسه بندیکوسه چهار ساعت را برود، در این دره های پرخم و پیچ و کوه های صعب العبور در سر این دختر جوان چی خواهد آمد؟ ما مردم مظلوم از مقام بالا و مقامات معارف خواهشمندیم که درباره اطفال مردم رحم نماید. اگر نکند یک دختر جوان خوانده نمیتواند. این از صدای مردم.
سلام علیکم خوب هستین جان تان جوری بخیر هستین اسم ما شکرا از ولایت تخار از ولسوالی ساق خریه کلوان ما میخواییم که مکتبای ما و دست نید ما در مکتب میریم دست نمیخوانیم و دیگه استاذای ما برای ما دست نمیتا سن به دوازدهم یازدهم غیر قانون فکر میکنن و استاذا دست نمیدن استاذا به طرف مکتب نمیرن مدیر صاحب و مسلم علی صاحب به طرف مکتب خریه کلوان هیچ نمیره و هیچ درس کوشش نیست و ما مشکل زیاد داریم از طرف مکتبا و دیگه مشکل ما همین است که ما کورس سواد آموزی در گرگان داشتیم زنهای به سواد میخواند و دیالی فعلا نیست کورس ها سکوت کردن باید به همراه ما کمک کردن و با وزارت شکایت برسن.
نام محمد اکبر هستم لیسه عالی سالر ولسوالی ایش ولایت کابل. ما از این کابل بانک اقدر شکایت داریم که بودم سرمعلم مکتب استم استقاقات جور میکنم در هر برج تمامش تای مراحل شده از ریاست وزارت مالیات چک میکنه خلاص میکنه قابل پرداخت هر معلمه نوشته میکنه برای ما پس روان میکنه وقتی که در کابل بانک میروه هزار معلمه ما 200-300 خود ما شخصا از 3 استقاق ما 30 سرسی برگشتانده سر صدا هم که میکنه میگه نقض مالیات در مالیات میره میگه در بانک است ایج ما نمیفهمه که پیسه ما کجا میروه ما امیر تقنی میداره مکتب شیشن تمام معلمین رو تریخه نمره گرفتست که در مشتقاق ما رو کم حواله میتونی سر صدای معلمین ما بلند شده علمی صدای ما رو خواهش میکنیم به گوش مسئولین برسان که اگر دروغ باشه ما خود معرفی کرد نمیکدم گفتم سر معلم لیسه سالت استم یا محمد اکبر است اگر دروغ باشه ایری کنم بوتان نیست هر به هر ما هزار پرسنل هزار ملازم و معلم 200-200 در ما میگردونه نمیفهمیم که پیسه ما کجا میره و ما از ولسوالی صالح حسین تصمیم گرفتیم که از سر برج مای حمل به کلی رابطه قد کابل بانک قطع میکنیم همون سابقه ما که 20 معتمد نه ما شما رو می آورد فکر کنید که در ولسوالی مثالش 200-300 پرسنل است از هر نفر از 200-300 میگه پیسه کجا میره در آقای ظریف نظر همین خواهش میکنیم که همین صدای ما رو به گوش مسئولین برسانه و صدای ما رو به هم بگو اگر کوم مشکل باشه دروغ باشه مال بده کشم گپ بزنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
کم بنده از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزان از قریه تگفشان به امگاه شما هم تماشا آقای ظریف نظر پار سال این قریه تگفشان آمده طالبا گرفته بود زمستان در دست طالبا بود مکتبا که زمستان بسته بود و این سال که بار تابستان شده بود در دست دولت افتاد از 15 ماه قوس 1394 تال را در دست طالبا است منطقه ما دو مکتب داشتیم و دو مکتب ما از سنپوال گرفته تا سنپ 12 درس میخوند و 3000 بچه درس میخواند و 3000 هم دختر 6000 ما جوالیگری کرده بچه خود از درس تعلیم مانده بودیم از 94 تال را مکتب لیسه برای بچه ها دختر ها بسته است چون که پولیس های سرحدی نظم ما آمده دور مکتب بوجی چندم خاک پر کردن سنگر جور کردن و بچه مردم به سواد مانده ما جوالیگری کرده بچه های ما دختر های ما یک سوز شو گفته در مکتب مانده بودیم اما این سال دولت خودش دور شو بوجی کشیده سنگر جنگ جور کرده حال ما مردم بچه خود در کجا بواریم در امتحان کنکورم در ولایت خواستن و سنپ دازه را خوانده نتانستن چطور رفته در ولایت اونجا امتحان کنکور بده و سلام پیام ما را به گوش مسئولین بالا برسانیم حتی ما با ولایت ولی ولایت فاریاب هم زنگ دادیم همونجا را هم جریان ماندیم و پولیس سرحدی و نظم عامه آمده تصمیم چی کنن دارش بوجی خاک پر کردن و مکتب ها بسته است میز چوکه مکتب پلیس سرحدی نظم آمده آورده در بازار پروختن این همی از عرض ما جور باشین خدایارتان سلام خلاصه یه چیز ما را پخش کنین خدایارتان خدا
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چند است که از اطراف اکناف افغانستان پیام داریم و با بعضی از مسئولین شما قبلا هم در میان گذاشتیم یکی از مشکلات عمده که صاحب از عدم رسیدن کتاب در بعضی از ولایت ها شکایت میشه در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است صاحب؟
تشکر از توجه شما با معارف و از اینکه خبر ما را گرفتین و برنامه خود ما را شریک ساختین بسیار زیاد تشکر و خوب است که از طریق برنامه شما همین معلومات و نظرهای ما به مردم افغانستان به هر گوشه و کنار برسه و مردم مطمئن شد و همین ساعت 5:20 تقریبا است و
امرای مهم تیبه تعلیمات عمومی همین جمعه بشتن و همیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تمویل شده بود، چاپ شده بود. نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توزیع نشده بود، ولی هدایت جلاد نواب رئیس جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که تا حال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف توسط وسایل نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایات دوردست نسبت بعضی معاذیری نرسیده بود، ما نتانسته بودیم. ولی هدایت جلاد نواب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم به امیر ولایت ها توزیع کرده رفتن، در ریاست های معارف تسلیم دادن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتاب ها حرکت کرده و توسط همین وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتاب ها حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در همین ولایت ها میرسه و توزیع میشه. هفته که امیال امروز چهارشنبه است، از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و از نزدیک دیدم بعضی در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. و این خدمت شما عرض بکنم که در انقدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال در دو سه دوره که ما ریاست های جمهوری داشتیم، هیچ وقت در بودجه دولت پولی کتاب موجود نبوده و همیشه از طریق دونرها چاپ شده. حال هم امروز موین که تعلیمات عمومی ما امرای برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن، اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شود و توزیع و به ولایات فرستاده شود. یک نکته قابل یادآوری است که با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته، هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از پیش از که فرصت ها ضایع شوه و چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس اولاد وطن سر شاگرد عزیز ما قرار بده.
وزیز بسیاری پیام ها را جزیات با دیگر همکاران شما در میان میگذارم، منتها بعضی چیزایی است که فکر میکنم شما خودتان اگر بشنوین و در آینده همکارایتان در مورد معذف بزازین. یکی لطکوب در بعض مکاتب شکایت شده مخصوصا در لوگر اینجا. دوم مسئله است که در ولایت بغلان بعضی مکاتب 3 سال به این طرف میگه ما نه تعمیر داریم و نه کتاب داریم نه قلم داریم. یکم یک دختر خانم از ولایت بدخشان فکر میکنم هفته گذشته با یکی از مسئولین شما در میان گذاشتم، اونجا در مکتب دخترها را سنف 11 12 را درس نمیتن که گویا یا گناس یا یک مشکل است. اونا میگه ما از درس ماندیم. سب در مجموع همین مسائل میخواستیم که مستقیما به شما برسانیم، توجه شما را در مورد میخواهیم. سب
تشکر، لطف کردین شما. ولی در موضوع لطکوب که در ولایت لوگر یا جای دیگه اگر به شما گزارش رسیده باشه، این واقع میشه، غیر این کار نمیکنیم. ولی احتمالا در ولایت لوگر هم صورت گرفته باشه اما به ما اطلاعش نرسیده. ما را صبحانه از سر میزیم هر صبح گزارش های ولایات میباشه ولی ایتو چیزی برای ما تا حال در مورد نرسیده. مورد اختطاف میباشه، موارد مجروحیت متعلم در ماین کنار جاده میباشه، کشتن معلم، تخریب مکتب میباشه، امثال دیگه پا می باشه، اما ات مورد در این روزای نزدیک ما نشنیدیم که گزارش شده باشه. اما در مورد ولایت بدخشان این شاید یک شایعه باشه، هیچ حد ندارم. مردم بدخشان بسیار مردم عصری و متمدن هم هستن که دخترایشان در مکتب از سالهای پیش سنفای 12 و 12 و اینا می خوانن، عالی هم می خوانن، ادامه داره. هیچ وقت که گزارش به من نرسیده که سنف 11 و 12 گویا به خاطر گناه داره ما درس نمیتیم یا دخترای جوان است ما درس نمیتیم.
هیچ چیزی تاله برای ما نرسیده.
امکان داره من اشتباه کرده باشم، منتها من این پیام در هفته گذشته با مسئولین شنوندان دادم. این موضوع به خیالم که به تعقیب میارزه. اگر شما بازم در مورد یک امر کنین به نفرا که اگر این گونه موضوعات از نزدیک تعقیب کنن، برازی باز یک زاغ چل زاغ میشه، گپ خراب شده میره. نیست و از خاطر خواستم که
خوب کردین شما یادارشین. انشاءالله ما در فکرش میشیم و بر از روز شنبه ایره من از همکارای مسئولین مربوطه پرسان میکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.